بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الى سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در مورد اشکال به دلیل لزوم حرج بودیم. دلیلی گفت اگر ما شخص اعتباری رو به رسمیت نشناسیم، ما که نه، یعنی اگر شارع شخص اعتباری را به رسمیت نشناسد حرج را لازم می آید. ما هم که می دانیم حرج چیزیست که شارع و محاضر دیگر، یک محضورش حرج است، و ما هم که می دانیم شارع راضی به حرج، هرج و مرج، اختلال نظام معاش مردم نیست، بنابراین شارع مقدس شخص اعتباری را به رسمیت شناخته است. اشکال شد که نه، ما می توانیم تصاویری را در نظر بگیریم که با وجود اینکه شارع شخص اعتباری رو به رسمیت نشناخته حرج لازم نیاید. اموال سه قسم است: یا اموالی که از طریق اشخاص اعتباری به دست ما میرسد مباحات اولیه است، خب از همون لحظه برای ما تصرف در اونها مباح میشود، لازم نیست شخص اعتباری توسط شارع به رسمیت شناخته شود تا تصرف در این اموال جایز باشد. اموالی هم که از بانک و اینها به دست ما میرسد، یا مجهول المالک، ما مالکهاش رو نمیشناسیم، یا معلوم المالک، زمینی است که بانک خریده، الان ما از بانک میخریم، از شخص معین خریده، ما مالک قبلیش رو میشناسیم. این در واقع اگر شخص اعتباری به رسمیت شناخته نشود توسط شارع، باز راه داره، ما از طریق حاکم شهر و اجازه حاکم می توانیم در این اموالی که یا مجهول المالک یا معلوم المالک تصرف بکنیم. بنابراین گویا شخص اعتباری در تصرفات شخص اعتباری در زمان غیبت به حاکم شهر واگذار شده که او اگر این تصرفات رو امضا کرد، ما می توانیم در آنچه از اشخاص اعتباری به دست ما رسید تصرف بکنیم. لازم نیست که شارع در قوانین اولیه‌اش شخص اعتباری را به رسمیت بشناسد، لازم این است که حاکم شهر چنین اجازه تصرفی را بدهد. اینها با هم تلازم ندارد. جوابی که نسبت به این اشکال داده می شود این است که دو حالت وجود داره. گاهی ممکنه ولی امر، کسی که حالا متصدی امور جامعه هست، حاکم شهر مبسوط الید، دو نظر ممکنه داشته باشه. یک نظرش این باشه من چه کارم اجازه بدم تصرفات شخص اعتباری رو، همون حاکم شهر که میخواستیم در اموال مجهول المالک یا معلوم المالکی که از طریق بانک حالا در دست ما قرار گرفته، میخواستیم از اجازه میریم پیش آقای فقیه، میگیم جناب فقیه اجازه میدیم ما در این اموالی که از بانک گرفتیم تصرف بکنیم. میگه من چه کارم اجازه بدم؟ خود خدا اجازه داده، شارع مقدس اجازه داده. من نظرم این است که شخص اعتباری به رسمیت شناخته شده، اما حاکم شهری که میخواستیم بریم ازش اجازه بگیم، خودش میگه من نظرم است که خدا اجازه داده، خدا شخص اعتباری رو پذیرفته و بهش اعتراف کرده، اجازه من تأثیری نداره، تصرفات او در واقع تصرفات درستی است. اگر این گونه جواب ما رو بده و ما مقلد فقیه دیگری باشیم که بگه شخص اعتباری تصرفاتش نافذ نیست، ولی یه جامعه مثلا الان ولی فقیه رهبری، ایشون میگن بانک ها جایز است تصرفاتشون و اینها تصرفات درست شرعیه، ولی ما مقلد از آقای هستیم که ایشون میگه تصرف بانک ها جایز نیست. حالا این که ولی امر اجازه میدهد، نه که اجازه میدهد، ولی امر میگوید شارع اجازه داده و به رسمیت شناخته، مجوز میشود که مثلا مکلفی که مقلد از ولی امر نیست، او هم در اموال بتواند تصرف بکنه، اون مقلدش هم اون مرجعش هم یا در دسترس نیست یا اجازه نمیده، میگه اجازه هم نمیدم. ولی امر اجازه میده، ولی عرض میشود که اون فقیهی که باید اجازه ازش بگیرم اون اجازه نمیده. پس یه فرض اینه، یه فرض این است که فرض بفرمایید ولی یه جا مثل مرحوم امام تصرفات اشخاص اعتباری رو که به رسمیت نمیشناختن این گونه بفرمایند، میگن من همچنین ولایتی ندارم که اموال مجهول المالک رو من فقیه اجازه بدم که شما بتوانید درش تصرف بکنید. نه تنها شعار تصرفات شخص اعتباری رو امضا نکرده، من فقیه هم ولایت ندارم که به شما اجازه بدم که شما بتوانید در اموال مجهول المالک تصرف بکنید. باید فقیه اجازه بده. ممکنه فقیه از اون فقهایی باشه که میگه من چنین ولایتی ندارم. نقل میکنم مرحوم امام میفرمودن ولایت فقیه در دایره فیما یرجع الی الحکومه هست، در برقراری حکومت فقیه اجازه داره و ولایت داره، ولی بیش از این ولایت نداره. مثلا ولایت داره زن کسی رو طلاق بده از جانب او بدون اینکه او راضی باشه، نه از جانب او، بدون اینکه او راضی باشه زن شخص طلاق. ایشون گفتن از ادله استفاده نمیشه. در حکومت در عصر غیبت ولایت داره، ولی بیش از این ولایت به شما بدهد که در اموال مجهول المالک تصرف بکنی. شاید ولی فقیه ولیی باشد که برای خودش چنین ولایتی رو قائل نیست. اون موقع چه جور ما میخوایم حل بکنیم؟ یا فقیه میگه اصلا، پس ببینید فقیه امضا نمی کند، یا اینکه امضا نمی کند تصرفات ما رو، میگه چون خودش آره اجازه داده من چرا امضا بکنم، خودش اجازه داد. یا امضا نمی کند، میگه چون من ولایتی در این حد بر خودم قائل نیستم. اگر آمدیم و فقیه امضا نکرد، ما چجوری در اموالی که از بانک ها به دستمون میرسه تصرف بکنیم؟ پس اولین اشکالش اینه، آمدیم و فقیه امضا نکرد، چون شخص اعتباری رو به رسمیت میشناسه و میگه خود شارع اجازه داده، یا برای خودش چنین ولایتی رو قائل نبود. خب مواردی فقیه میگه اجازه میدهم که در اموالی که از بانک ها به دست شما میرسه تصرف کنیم، ولی با یه قید و شرط هایی که خود اون قید و شرط ها حرج های زیادی رو در برده. شما گفتید فقیه کار رو درست میکنه پس حرج لازم نمیاد. مثلا چی؟ مثلا میگن اموال مجهول المالک اینها در واقع ملک فقرا هستن، اشکالی نداره. میخوای بری از اموالی که از بانک به دستت میرسه تصرف بکنی، یه اجازه از یه فقیر بگیر، به وکالت از یک فقیر برو اموال رو بگیر. خب به وکالت از فقیر گرفتم، مال مال فقیره، فقط من از بانک به وکالت از او فقیر گرفتم. بعد از فقیر بخواه اون فقیره که من به نیابت از تو اون مالی که از بانک گرفتم تملک میکنم. حالا هر فقیری امری اجازه میگه اگر بر منه برشی خودم تملک نکنم تو تملک بکنی. خب این خودشی از مشکلات که هم وکالت به من بده من برم حقوق از بانک بگیرم، همین که از جانب فقیر تملک بکنم. فقیر ممکنه با این قید شرط های به شما اجازه تصرف در اموال که از اشخاص اعتباری به دست شما میفته، با این قید شرط ها که خود این قید و شرط ها هم یه مشکلاتی در بر داره. حالا کدوم فقیر پیدا بشه؟ بعد حالا یه فقیر اجازه داد، من میتوانم به اجازه یک فقیر بسنده بکنم، یا باید یه جمع قابل توجه از فقرا پیدا کنم، اینا هم وکالت در قبض من بدن و هم نیابت در مالکیت به، یعنی تملک کردن اون اموال به نیابت از اونها. بنابراین این فرض هم باز خودش جای مشکلاتیه. پس این عبارت اینجا ناظر به این و کذالک فی الموارد التي یجیز الفقیه التصرف به نحوین، گاهی فقیه اجازه میدهد ولی در مواردی که فقیه اجازه میدهد تصرف در اموال مجهول المالک رو به نحوی اجازه میدهد که یستت به مشاکل عدیده، خودش مشکلات متعددی رو به دنبال داره. کما لو انات الجواز، فقیه منوط بکنه جواز تصرف رو در صنف ثانی که اموال مجهول المالک باشه، به اخذ الوکاله من الفقیر، از فقیر وکالت بگیر و تملک به نیابت ان، به نیابت از فقیرم تملک بکن. خب ممکنه فقیر بگه من چنین نیابتی بهت نمیدم، از جانب من بگیر ولی بیار بده به خودم، حقوقت رو بیار همه رو بده به من. پس باز اجازه فقیه و حاکم شهر مشکلی حل نکرد. یک اشکال و جواب اینجا ممکنه کسی بکنه، بگه آقا اصلا ما گذاشتیم، ما اجازه فقیه نمیخوایم، اجازه حاکم شهر نمیخوایم. ببینید مردم الان، تصور مردم هم همینطوره، میگن پول ما که در بانک از بین نمیره، مخصوصا بانک های دولتی. مردم همه راضی هستند که ما در اموالشون تصرف کنیم. درسته ما این اموالی که از بانک میگیریم، بانک رو مالک نمیدانیم، تصرفات اشخاص اعتباری رو نافذ نمیدانیم، چون شخص اعتباری دلیلی بر اعتبارش نداریم. ولی یه حرفی هست، تمام مردمی که پول تو بانک میذارن همه راضی هن. اون کسی که پول از بانک میگیره میاد بیرون در اون پول تصرف بکنه، میگه خب این پولی که تو دارش تصرف ممکنه برای من باشه، ولی پول من که از بین نمیره تو بانک، یه پول دیگه به من میدن. چون همه راضی هستیم، بنابراین تصرفات ولو تصرف در اموال مجهول المالک هست، این ضرری به در واقع مشکل شرعی ایجاد نمیکنه. و در واقع مثل این است که اگر یه کسی بگه آقا روی این فرش من بنشین، از این قضای من استفاده بکن، وارد خانه من بشو، چجور این تصرفات ما با رضایت افراد تصرفات درستیه؟ حالا هم چون مردم ما میدانیم پول هر کسی باشه که من از بانک میگیرم، بانک خودش مالک نیست، پولای مردمه که نزد بانک هست، نام با هم قاطی شده، ولی میدانم که همه مردم راضی هستن که من در این پول تصرف بکنم، پس رضایت اونها کافی است. این یه اشکالی. یعنی با این علم که این پولی که من به بانک میدهم، این پول رو میده به یه کس دیگه، میگه باشه بده به کس دیگه، اون این پول من رو کس دیگه مصرف بکنه، ولی من راضی هستم. ببینید عشق، بله بله، حالا همین، ولی این پول ها به هر حال الان یه ارزش ولو عرضی پیدا کرده، ولو اون پشتوانش مهمه، ولی الان پولی ارزش پیدا کرده. با این پول شما میت قدرت بر خرید، قدرت بر عرض میشه معاملات داری. خب این اشکال رو چجوری پاسخ بدیم؟ و کذالک لا تنحل المحاذیر المذبوره. این پاراگراف از رو میخونیم چون یه دقتی میخواد. این محظوراتی که ذکر شد، باز این محظورات نه به اجازه فقیه، با یه راه دیگری ما، یعنی داریم در همین جواب اشکال از یه اشکال دیگر هم پاسخ میدیم. بالعلم برز المالکین الطبیعیین به تصرف. ما علم داریم تمام مالک های طبیعی، اشخاص حقیقی که پول در این بانک گذاشتن، اینا در واقع رضایت دارن به تصرفی که ما در این پولی که از بانک میگیریم بکنیم. اونا علم داریم که به تصرف ما راضی هستن. نه، این هم باز مشکلی رو حل نمیکنه. چرا؟ لان الاکتفا به مجرد رضا الباطنی فی صحت تصرفات الاعتباریه محل و اشکاله. چون اکتفا کردن به مجرد رضای باطنی، ما که دلیل نداریم، نامه نداریم، همشون که گفتن، همه کسانی که در این بانک سپرده گذاری کردن همه نوشتن هر کسی از این بانک پولی میگیره ما راضی هستیم در اون تصرف، ما رضایت باطنی و درونی رو حالا میگیم علم داریم، میگیم ما که خودمون علم داریم، تحلیل وجدانی میکنیم که ما راضی هستیم اگر پولی از ما در دست دیگری قرار گرفت درش تصرف بکنه. این رضایت این رضایت باطنی که ما با تحلیل وجدانی هم علم بهش پیدا میکنیم، ولی کافی نیست در صحت تصرفات اعتباریه. تصرفات اعتباریه چیه؟ معاملات. حالا من پول از بانک میگیرم، این پول برای من نیست، ولی آقای زیدی که در واقع این پول براش هست، من علم دارم که راضی است به این، با این پول من برم معاملات انجام بدم. آیا این در واقع رضایتی که من علم دارم کافی است در صحت معاملات اعتباری؟ اینشون میگه، کتاب میگه محل اشکاله، یه اختلاف بین فقها هست. یعنی یه پولی از آقای زید در دستم هست، میتونم با این پول برم معامله انجام بدم، آیا این معامله معامله درستی یا معامله فضولیه؟ این فضولی میشه. یعنی درسته که من علم دارم، ولی تا اذن، تا وکالت نده که شما از جانب این معامله انجام بده، صرف علم به رضا باعث نمیشه این معامله معامله غیر معامله مالکی باشه، بلکه این معامله معاملات فضولیه. باز معاملات ما مبتنی بر اجازه بعدی مالکی، و این اجازه بعدی رو من از کجا کسب بکنم؟ پس این که من علم به تصرفات اعتباری دارم این کار رو تمام نمیکنه. البته بعضی از فقها فرمودن علم به رضا معاملات تصرفات اعتباری و معاملات رو تفریح میکنه و از فضولی بودن خارج میکنه، ولی خلاف مشهوره. مشهور فقها میگن معاملات معاملات فضولیه، احتیاج به رضایت و اجازه بعدی داره. خب میگیم همه این تصرفات که تصرفات اعتباری نیست، بخشی از این تصرفات تصرفات حقیقیه. مثلا اگر یک زمینی از بانک به دست من رسید، میخوام در این زمین بنشینم نماز بخونم، نمیخوام معامله بکنم زمین رو معامله کنم، میخوام درش، میفرمایند که نسبت به جواز تصرفات تکوینی، تصرفات تکوینی یا تصرفات خارجی، میخوام این زمینی که از بانک به دستم رسیده مالکشم میدونم یا نمیدونم، خب اون حتما راضی مالکه که من در این زمین تصرف بکنم، مثلا در این زمین برم در این خانه نماز بخونم، در این خانه سکونت بکنم. میفهمن نسبت به جواز تصرفات تکوینی که نمیخوام معامله انجام بدم که فضولی بشود، میخوام فقط مثلا در این خانه سکونت بکنم. و این امکن الاکتفاء به، چرا میشه به مجرد رضای باطنی نسبت به تصرفات تکوینی اکتفا کرد؟ الا انها در رضا، ولی باز یه احتمال دیگه اینجا میاد بیرون. اگه یادتون باشه یه بحثی داریم ما در فقه به این عنوان که آیا تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایز است یا نه. اگر من یه معامله بیعی رو انجام دادم و یه عوضی به دست من رسید، من میتونم در این عوض تصرف بکنم حال اینکه میدونم این بیع باطله یا نه؟ گفتن چون رضایت باطنی هست میتونم الان در این عوض هست. مثلا رفتم یه شیرینی خریدم، یه نانی خریدم که این معامله باطل بوده، میتونم بخورمش این نان رو تصرف بکنم؟ گفتم بله. بعد گفتن نه نمیشه. چرا؟ چون اون آقایی که این عوض رو به من داده به چه عنوان داده؟ به عنوان اینکه این معامله صحیح هست این عوض رو به من داده. شاید احتمال میرود که اگر بداند این معامله باطل است راضی به تصرف من در این مال نیست. حتی تصرفات تکوینی هم چه بسا بگی محل اشکاله که من میتوانم در تصرفات خارجی، نمیخوام این رو برم معامله بکنم که معامله فضولی بشه، میخوام خودم استفاده بکنم. همین استفاده های خارجی و تکوینی هم شاید منوط به این باشد که حتی در صورتی که اون طرفی که این رو به من داده با علم به این که این معامله باطله، آیا باز راضی بود من در این تصرف بکنم؟ شاید راضی نبود. پس الا ان هذا الرضا يمكن، چه بسا این رضایت باطنی که طرف راضی است من در این عوضی که در دستم قرار گرفته تصرف کنم، شاید منوط به صحت معامله باشه. میگه در صورتی که این معامله صحیح هست، من اگر شخص اعتباری مالک میشود و این زمینی که بانک از من خریده مالک شده، حالا به شما واگذار کرده، من راضی هستم شما درش تصرف بکنی. ولی اگر بانک مالک نمیشود، نه من راضی نیستم. شاید بعضی از مردم این شکلی تصورشون باشه، مخصوصا وقتی این زمینه یا این خونه ارزش قیمت پیدا کرده. میگه خب این خونه بود که بر ما بود، بانک از ما گرفت خرید، حالا به شما فروخته دیگه. ولی اگه بهش یه کسی به در گوشش بگه آقا بانک اصلا مالک نمیشه، معامله با بانک باطله، میگه ای باطله، الان ارزش پیدا کرد، من راضی نیست هر کسی تو این خونه نشسته، من راضی نیست از این خونه استفاده بکنه. چی بسا این رضایتی که شما میگه ما علم بر همه مردم راضی ان در اموالی که توسط اشخاص اعتباری در اختیار دیگران قرار بگیره، دیگران در اون اموال تصرف بکنن، شاید این تصرفات منوط باشد به اینکه اونها چون معاملات رو صحیح میدونن میگن ما راضی هستیم، که اگر معاملات صحیح نباشه راضی نباشن. لذالک لا یحرز الرضا فی جمیع الموارد، معاملات هست که معاملات اگر رضا نباشه معاملات فضولی میشه، باز محاذیر برمیگرده. خلاصه این مطالب، با رضای مالکین با اجازه فقیه شما نمیتونید بگه تمام این تصرفات جایز است ولو اینکه شخص اعتباری به رسمیت شناخته نشود شرعاً. نه، تا شارع نیاید این شخص اعتباری رو تکلیفش رو روشن نکنه، ما با اجازه فقیه و رضایت مردم و اینها نمیتوانیم معاملات شخص اعتباری رو تصحیح بکنیم. پس اشکال کماکان باقیه. اشکال دوم یعنی اشکال محظور باقیه و این محظورات، این حرج و اینها فقط زمان لازم نمی آید که شارع مقدس شخص اعتباری رو به رسمیت بشناسه. بله یعنی دو و سه مخصوصا اینها مشکل ازاه هست. اشکال دومی که اینجا می شود، میگه آقا اساس این محظورات میدونید چیه؟ اساس این محظورات این نیست. از کجا این حرج ها و محظورات پیش اومده؟ از اینجا پیش اومده که شارع مقدس شخص اعتباری به رسمیت نمیشناسه. چون شارع میگوید من بانک را به رسمیت نمیشناسم به عنوان که مالک باشد، معاملاتی صحیح باشد، این محظورات مردم گرفتارش میشن، اموال مجهول المالک، اموالی که مالکین قبلش بر ما معلومند ولی الان واگذار به بانک کردن و در اختیار ما قرار گرفته. محظورات که به خاطر به رسمیت نشناختن شخص اعتباری به وجود نیامده، محظورات، این دیگه یه مقدار غیر فقهی میشه، یه مقدار جنبه اخلاقی اینا پیدا. محظورات به خاطر این است که ما رفتیم سراغ فرهنگ غلط غرب، فرهنگ بانکداری غرب، ما اونها رو به رسمیت شناختیم، به رسمیت عرفی به رسمیت شناختیم، حالا میگیم جناب شاربی حلش کن. ما اومدیم رفتیم سراغ فرهنگ غلط اشخاص اعتباری پیچیده غربی که اونا هر چیزی گفتن ما قبول کردیم، حالا اگر بخوایم اون این اشخاص اعتباری رو به رسمیت نشناسیم بعد گرفتار این مشکلات میشیم، هرج و مرج، اختلال نظام. خب خود کرده را تدبیر نید. چرا میخواد به عهده شارع بده؟ شارع حتما باید بیاد شخص اعتباری رو به رسمیت بشناسه تا مشکلات ما حل بشه. مشکلات از اونجایی است که ما اومدیم خلاصه این اشخاص اعتباری رو بهش بها دادیم، بهش میدان دادیم. ما باید بریم این منهج و روش خاطی خودمون رو اصلاح بکنیم، نه اینکه به عهده شارع چیز را بگذاریم که خودش راضی به اون نیست. بگیم شارع لاجرم باید شخص اعتباری را به رسمیت بشناسد و الا اختلال نظام پیش میاد. اختلال نظام به خاطر این است که شما رفتی سراغ بانک ها نبوده، یه همچین ارگانی، یه چیزی به نام بانک ما نداشتیم دیگه. یه ودیعه بوده، یه کسی میرفته پولی نزد کسی میذاشته میرفته سفر برمیگشته همون پول رو میگرفته، مخصوصا پول ها هم به شکل در واقع سکه طلا بوده، پول ها خودش چیز بوده، ارزش ذاتی داشته. بله دیگه، ولی اونا بانک نبودن دیگه، این در واقع چرخه اقتصادی که بانک داره اونا نداشتن که پول رو از من بگیرم بدم به کسی دیگه. در واقع پول خودش رو نگه می‌داشت در صندوق و به خودش بر می‌گردوند و این سکه هم نشان داشته. مثلا میگن اگر سه تا سکه در دست ودعی اینا با هم قاطی شد، یکیشون تلف شد، حالا چجوری این حل بکنه؟ معلومه خود این سکه ها نشان داشته، کنار می‌ذاشته، روش اسم نوشته. بله در واقع این میشه عسر و حرجی که خودمون به سر خودمون آوردیم. آیا به عهده شارع میتونیم بگذاریم که شارع راضی به این نیست و باید یه کاری بکنیم؟ که حالا این یه حرف خوبیه. عرض میشود که بله، من یه به عبارت اخراش رو بخونم این چون عباراتش خوبه باش آشنا بشیم. و به عبارت اخرى لا ينبغي ان يتحرك الدين بطريقه سلبيه، شایسته نیست که حرکت دین و در واقع عکس العمل دین یک عکس العمل انفعالی باشه وراء تطورات المجتمع، در مقابل تحولات جامعه. جامعه هر تحولی پیدا کرد حالا دین بیا درستش بکنه، قبول بکنه موضوع رو. و ان يوائم نفسه معها، این یوائمه یعنی خود رو هماهنگ بکنه با تحولات اجتماعی، دین خودش رو هماهنگ، بل علل مجتمع ان یوائمه، چون یوائمه واژه نامعنوسیه، و بلکه مجتمع باید بیاد این هماهنگی رو موافق با دین انجام بده. علل مجتمع ان یوائم تطورات وفقا للدین، مجتمع جامعه بیاد تحولاتش رو در مسیر دینی شکل بده. و ان یتخطى المشکلات، تخطی یعنی عبور از مشکلات، یعنی خطوه گام بردارد و از مشکلات عبور بکند، بر مشکلات غلبه بکند، اون مشکلاتی که یعانی ها من خلال اصلاح المجتمع، بیاد با اصلاح مجتمع بیاد اون مشکلات رو حل بکنه. لا من خلال تراجع تدریجی، نه اینکه این و ان یتخطى المشکلات شاید ضمیر بخوره به دین، و اینکه دین باید مشکلات رو از راه اصلاح جامعه حل بکنه، اصلاح، نه اینکه دین تراجع تدریجی یعنی عقب نشینی، تراجع یعنی برگشت، عقب نشینی داشته باشه از مقتضى الاصول و القواعد دینیه. یه به جامعه هم زمین رو بزنیم اشکال نداره، مجتمع این عقب نشینی داشته باشه از اون اصول اولیه دین و قواعد دین به نفع تحولات بشر. هرچی اونا انجام دادن ما بیایم حالا از دین گام عقب برداریم و عقب نشینی بکنیم. خب این در واقع اشکالی است که اینها میگوین. جواب اشکال این است که ما فعلا شرایط موجود، شرایط موجود رو چه کارش بکنیم؟ به هر حال شما میگید مردم دیگه پولاشون بانک نگذارن، میگید که دیگه هر پولی از بانک میگیرن درش تصرف نکنن. فعلا اذا قبلنا ان المحاذیر المذکوره تقع فی الظروف المعاصره، اگر قبول داریم که به هر حال اگر بخواهیم در شرایط موجود، در ظروف معاصره، یعنی در شرایطی که الان هست، آیا به هر حال اختلال نظام پیش اومده یا نه، اگر بخواهیم تن ندیم به این پولهایی که از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در دست ما قرار میگیره، بخوایم اینها رو بگیم مجهول المالکه، با اجازه فقیه هم نشد کارو درست بکنیم، با رضایت باطنی اونا هم نشد کارو درست بکنیم، اختلال نظام پیش میاد، هرج و مرج و حرج پیش میاد یا نه؟ اگر حرج پیش میاد ما کشف میکنیم، فینکشف ان الشارع قبل از شخص الاعتباری. به هر حال ولو به عنوان ثانوی که دیروزم برادرمون گفتن، ما به عنوان ثانوی ولو حکم اولیه شارع هم نباشه، شارع میگه در مواردی که شما به حرج میفتید من حکم ثانویه دارم دیگه. همین این انعطاف دین است که در مواردی که احکام اولیه قابلیت اجرا ندارن، شارع یا احکام ثانویه هم جعل کرده. پس به هر حال در شرایط موجود ما کشف میکنیم شارع شخص اعتباری رو به رسمیت شناخته ولو به عنوان ثانوی، که الا انه لو سدت ذریعتها منذ البدایه ولم تقل ما. بله شما اگر از ابتدا میومدید جلوی بانک رو میگرفتید، اجازه نمیدید بانک به این جایگاه خودش برسه، که الان همه امور منوط شهریه دادن فقهان منوط به بانکه، اگر از ابتدا جلوش رو میگرفتید نمیذاشتید این شخصیت های اعتباری رشد پیدا کنن. بله الا انه لو سدت ذریعتها، جلوی پیشرفت این شخصیت ها منزل بدایه از ابتدا گرفته میشد، ولم تقع المحاذیر المحذوره، این محذورات این حرج ها هم پیش نمی اومد، فان کشفا که هازا لم یکن لیحصل، ما کشف نمیکنیم که شخص اعتباری نزد شارع مقبوله اونجا نمی، ولیکن علی ای حال فقط حصل شیء من هذا القبیل، ولی به هر حال یه بخشی از این محظورات اتفاق افتاده. ولو انه ينبغي الذهاب، بله اون کارکرد اصلاحی هم باید صورت بگیره، ما باید بریم به سمت فرهنگ مثلا بانکداری اسلامی، بانکداری که محظورات اون شکلی هم نباشه، به تغییر ظروف موجوده، ما باید اون تغییر ظروف موجوده نسبت به اون حرف بالای اینها که این منهج این در واقع مشکلات به خاطر عرض می شود که شیوع بله ثقافات غیر اسلامی است، نابعه من اقتفاء اثر ثقافات غیر اسلامی، ناشی از پیروی از فرهنگ های بیگانه است. ما باید بیایم اون جای خودش کار کرده اصلاحی، باید بریم به سمت تغییر شرایط موجود، ولیکن فی الوضع الحالی در وضع کنونی و ما لم یقع تغییرون فی، تغییری که فعلا حاصل نشده، فدلیل مذکور قائمون، دلیلی که ما از این حرج موجود اگر نخواهیم شخص اعتباری به رسمیت بشناسیم، میفهمیم که شارع مقدس شخصیت اعتباری رو به رسمیت شناخته، فدلیل مذکور قائمون و تصرفات شخصیات اعتباریت الموجوده معتبره. منتها یه نکته که خیلی نکته مهمی است در پایان این دلیل که این دلیل رو قبول کردیم و اشکالاتش رو جواب دادیم، لزوم حرج رو قبول کرد. فقط این رو، حالا اگر یه مؤسسه فرد بفهمید غیر بانکی یک پدیده جدیدی به وجود آمد که مثلا داره فرد بفرمایید که بانکداری الکترونیک فرض کنید هنوز شکلگیریش طوری نیست که، ولی اینم متأسفانه تا اومد فراگیر شد و همه دیگه بهش وابسته شدن، ولی مثلا یه پدیده بانکداری مجازی و الکترونیکی اومد که هنوز مردم وابسته به اون نشدن، میتونیم بگیم که شعار این رو هم امضا کرده؟ نه، تا زمانی که وابستگی و ابتلاء عمومی به وجود نیومده که اگر نباشه مردم به حرج میفتن، نمیتونیم بگیم که شعار او رو امضا کرد چون حرجی اتفاق نیفتاد. میتونیم جلوش رو بگیریم که اگر مردم بهش وابسته شدن دیگه نمیشه کاریش کرد و اگر اون رو ازشون بگیری حرج بهشون برشون اتفاق میفته. شخصیت های اعتباری که مثل امروز و فردا به وجود آمدن که هنوز جایگاه خودشون رو در جامعه به نحوی پیدا نکردن که نبودش باعث حرج بشه، اینها با این دلیل دیگه نمیتونیم بگیم شاره اینها رو هم امضا کرده. اینها باید با گذشت ایام اگر اینها هم باز به جایگاه بانک رسیدن و طوری شد که عموم ابتلا به اونها پیدا شد، حالا میتونیم بگیم متاسفانه به دلیل لا حرج شاره مقدس اونها رو هم امضا کرده و باید جلوش رو به عین نمیخوایم امضا بکنه شاره، باید جلوی پیشرفت و محل ابتلا بودنشو بگیریم. ما چون میخوایم یه ذره متن بخونیم که خیلی تون نریم، مخصوصا دیگه وارد دلیل چهارم بشیم. البته هر چیزی که دیگه فراگیر شد و اینها، چون مثلا دیگه اگه بخوایم بگیریم جلوش رو بگیریم حرج ایجاد میشه، حرج هم که حکم ثانویه میاره. بله همین، یعنی این البته واقع مطلب رو بسنجیم، این انعطاف قواعد فقهیه است، یعنی یک راه مفر گذاشته، یه انعطاف گذاشته، ولی البته از اون طرف هم ما نباید به نفع احکام ثانویه هی کم کم عقب نشینی بگیریم بکنیم و سنگرها رو خالی بکنیم و احکام اولیه رو فدای احکام ثانویه بکنیم، ولی احکام ثانویه در اصل دین وجود داره، ولی این که هی ما بگذریم از احکام اولیه و اون در واقع قواعد درست به نفع احکام ثانویه، این هم یک زنگ خطری البته هست. حالا فقط این دلیل لاحرج یک دلیله، حالا دلیل های دیگه هم داریم که واقعا شاید اشخاص اعتباری بانک ها اینها مورد امضای شاره باشد. اگرم عقلا همچین چیزی رو تأسیس نمی کردن، ممکنه خود دین و خود در واقع متفکرین اسلامی بانک رو تأسیس میکردن. این یه حقیقتیه که ممکنه اینها واقعا ریشه در دین داشته باشه، اینطور نیست که اینها ناشی از فرهنگ‌های بیگانه باشه، اینا محل کلامه که هاذا اولو که واقعا فرهنگ‌های بیگانه اینا شاید متفکرین در یک دینی اگر فضا برف حاصل میشد مینشستن فکر میکنن اونها بانک رو تأسیس میکرد، اونها بیمه رو تأسیس، حتی ارز دیجیتال، اینها یه چیزایی است که به هر حال بشر به قول آقا فرمودن که برآمده از فکر انسانی و تطورات فکر انسانه. مادامی که ذهاب حق نشه، که حالا دلیل بعدی، مادامی که تضییع حقوق نشه، اکل مال به باطل نشه، اونایی که مادامی که خلاف کرامت و عدالت نباشه، ما چرا بگیم اینها امور باطلی هستن؟ شاید خود شاره اینها رو زودتر از اونها در اصل تشریعاتش اینا جز احکام اولیه باشن. فعلا دلیل نفی حرج از باب حکم ثانوی میاد شخص اعتباری رو اعتبار میبخشه، ولی ادله دیگر ممکن از باب حکم اولی اونها رو اعتبار بخشیده باشه. این یه تیکر هم بخونیم تمام بکنیم درس امروز. و به ذالک یظهر، با این دلیل نفی حرج ظاهر میشد که ان هذا الدلیل تامون، یا با این بیاناتی که ما گفتیم فعلا وضع موجود رو باید مدیریت کرد. خب این دلیل دلیل تامیست، بدون اشکال دلیل نفی حرج دلیل خوبیست، الا انه بهی تثبت و مشروعیت و شخصیات الاعتباریت الموجوده. فقط ما با دلیل نفی حرج میتونیم مشروعیت شخصیت های اعتباری موجود رو اثبات بکنیم، اما حدیثت الانشاء منها، اما شخصیت های اعتباری نوظهور نوپیدا، فما لم تأخذ موقعها فی المجتمع، اگر جایگاه خودش رو در اجتماع هنوز نیافته، هنوز مردم به او وابسته نشدن، ما این مای ظرفیت، مادامی که لم تأخذ موقعها، موقع یعنی جایگاه، هنوز جایگاهش رو در جامعه پیدا نکرده، و ما لم تصبح محل ابتلاء انعام، تا زمانی که محل ابتلاء عمومی نشده که اگر نباشد حرج پیش میاد، فمشروعیت و تصرفات ها لا تثبت بهی، مشروعیت تصرفات اشخاص اعتباری نوظهور ثابت نمی شود به دلیل نفی حرج. ما باید بگذاریم دو مرتبه این جایگاه پیدا بکنه که مردم بهش ابتلاء عمومی پیدا بکنن که نبودش حرج بشه، بعد از دلیل نفی حرج به عنوان ثانوی ما بتوانیم بگیم این شخص اعتباری این شکلی هم مشروعیت پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.